الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الفاق قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در باره بیع فضولی مال دیگری را برای خودش بود. آیا این چنین بیعی هم با اجازه مالک یقع صحیحاً للمالک ام لا؟ عرض کردیم که بحث تارتاً اثباتی است و اخرى ثبوتی، یا اشکال در اینجا تارتاً اثباتی است و اخرى بحث اشکال ثبوتی است. اشکال اثباتی دیروز گذشت. اشکال ثبوتی که در اینجا هست، مورد اشکال اونجایی است که فضولی یبیع لنفسه. یک شق و فرض را ما بایستی از این بحث خارج کنیم، چون او موضوعاً خارج از این بحث. اونجایی که فضولی یبیع للمالک، بعد میخواد بر مال مالک، مثلا در مال مالک تصرف کنه، مثل کسی که میخواد شیئی را برای دیگری بفروشه، وکیل از اوست و او بهش اجازه داده که براش بفروشه، بعدم در مالی که منتقل میشه به او به بیع بالوکاله بخواد تصرف کنه. این فرض خارج از بحثه. بحث اونجاییست که یبیع لنفسه، انشاء مالک و قصد مالک، بیع برای خودشه، نه بیع برای مالک که بعدم تصرف در اون مال بکنه از طرف اون مالک عدوانن یا به اذن و اذن فحوا و امثال اینها. این خارج از بحثه. و بحث در اینجا، بحث ثبوتی در دو مقام خوبه ایراد بشه. مقام اول در امکان تصحیح صحت، در صحت این بیع فضولی، فضولی که برای خودش فروخته و انشاء کرده، صحتش برای مالک به اجازه مالک. این یه مقام که اینجا ببینیم چه اشکال ثبوتی داره. مقام دوم در این که اگر بخواد مالک اجازه کنه صحت بیع فضولی لنفسه را برای خود بایع فضولی، مثل جایی که بایع فضولی جاهل بوده، حالا خیال کرده مال خودشه و فروخته برای خودش، اینجا بایع مالک میخواد تفضلی برش کنه، اجازه کنه، بگه عیبی نداره، این برای خوده. آیا یمکن ان یقع للبایع به اجازت المالک، یا این هم اشکال ثبوتی داره؟ از در حقیقت بحث در دو مقام. مقام اول در صحت بیع فضولی لنفسه به اجازه مالک برای مالک. مقام دوم صحت بیع فضولی لنفسه به اجازه مالک برای فضولی. چون بعضی از فقها این رو هم گفتن اشکالی نداره و با این اجازه میتونه مالک اجازه کنه برای خود فضولی، همونجور که انشاء کرده، و یکون له، بیع و معامله دیگری هم لازم نیست. پس در این دو مقام بایستی بحث بشه ببینیم آیا اشکال ثبوتی درش هست یا نیست. در مقام اول اشکالی که ذکر شده این است که در اینجا بایع انشاء کرده، بایع فضولی انشاء کرده و قصد کرده بیع این مال غیر را، نه برای اون غیر که مالکه، بلکه برای خودش. و این انشاء و این بیع و این انشاء بیع نیست. حقیقت بیع را نه قصد کرده و نه انشاء کرده، بلکه این یه چیز دیگه است. چرا بیع نیست؟ چون حقیقت بیع در تعریف بیع گذشت مبادلتون بین المالین فی جهت الاضافه. مثلا بیع حقیقتش این بود که دوتا مال را در مقابل هم و جایگزین هم کنن در اون رابطه حقوقی که بود، عبارت از ملکیته. یعنی ما مبیع را از کیسه مالکش بیارن بیرون، بذارن جای سمن از نظر ملکیت، و سمن را از اون موضع مالکیتی مالک سابقش در بیارن بذارن جای مسمن از نظر ملکیت. پس این تقابل و مبادله‌ای که بین سمن و مسمن اخذ شده، به تعبیری که اونجا گذشت از بعضی از محشین بر مکاسب، ما این رابطه ملکیت مانده یه نخیس بین مالک و بین اون شی، اون مال، این اونم یه نخ داره، اینم یه نخ داره، با یک طرف نخ هر کدوم یه گوسفندی فرض کنید با یه تسمه دستشونه، این دوتا رو با هم جهاشون رو عوض کنن، این میشه بین، به مبادله کردن بین اون دو مال در مقابل هم، یعنی جانشین هم بشن، معنای مبادله و مقابله اینه اینجا. پس میبایستی قصد بشه این تقابل و مقابله، بایستی قصد بشه و انشاء بشه و جای قصد بکنه عاقد، اینکه این را در کیسه در جای اون میشونه، اونم در جای اون میشونه. خب در اینجا آقای قاسب که میدونه این مال مال خودش نیست، مال مال مالکه، اگه قصد کنه برای مالک بفروشه، مبادله رو قصد کرده، جانشینی کردن این دوتا رو با هم دیگه قصد کرده، پس به انشاء بیع کرده. و اما اگر قصد بکنه این مالی که مال غیره برای خودش بفروشه، معنای این که برای خودش بفروشه اینه که این مال رو تملیک کنه به دیگری، ولی اون سمن را در جای این مال نذاره که مال مالکه، قصد کنه که سمن در ملک خودش بیاد نه در ملک مالک، مالک و مسمن. پس مقابله و جایگزین یک دیگر شدن این دو مال را از نظر رابطه حقوقی این آقا قصد نکرد، پس این بیع نیست، این در حقیقت یک هبه فضولی است از مالک، چون مال مالک را داد به دیگری بدون اینکه چیزی مقابلش جرجاش بشونه برای مالک، پس این یک هبه است نسبت به کاری که به مال بایع کرد، یک تملیک بلا عوض اون صد بود، یه تملک مجانی هم از مالک کرد، از مشتری کرد، مال مشتری را هم گرفت بدون اینکه از مال خودش چیزی مقابل بهش بده، چون اینی که داد که مربوط به خودش نبود، طرف اضافهش نبود. پس دو مال را در طرف اضافه جایگزین همدیگه، نه که قصد جایگزینی همدیگه رو نداشته، بلکه قصد داره که یک تملیک فضولی، هبه فضولی از طرف مالک کنه، مثلا اگه قصد کنه این را که از طرف مالک هبه کنه، از اون مال دیگری داده، اختیارش داده دست دیگری، و در مقابل هم قصد تملک سمن رو کرده بدون اینکه از کیسه خودش مقابل اوره در جای اون سمن بنشونه، انشاء قصد و انشاء مقابله و نشوندن عوض را در مقابل، معوض را در مقابل او قرار بده. پس در حقیقت مالک در غاصب در موارد بیع فضولی لنفسه، غاصب یا غیر غاصب در موارد بیع فضولی لنفسه، قصد مبادله و جانشین کردن، جایگزین کردن این دو عوض و معوض در جهت اضافه در رابطه حقوقی، این قصد را نداره و بلکه قصد دیگری داره. بله، قصد اینم داشته باشه، چون قصد نداره سمنش رو در جاش بشونه بیع نیست، فرض کن داره این رو، ولی چون قصد نداره که سمن را در جای او بشونه در بیع، فقط قصد اخراج در هبه هم هست، قصد اخراج هبه فضولی هم قصد اخراج درش هست ولی بیع نیست، تا قصد نکنه این اخراج در مقابل داره، این اخراج اخراج به عوضه نه اخراج مجانی، اخراجی است که عوضش جاش میشینه تا مجانی نشه، چون به عوضش را جاش نشونده پس مجانی شد، پس شد هبه فضولی از مالک. از این طرف عوضش را در ملک خودش داخل کرد، اینم بدون عوضی از ملک خودش بود، پس اینم یه تملک مجانی است، دو تا تملک مجانی شد، یکیش فضولتن یکیش اصالتن از خودش، برای خودش، برای خودش تملک مجانی کرد، برای او تملیک مجانی کرد، یعنی تملیک مجانی یعنی بدون عوض، بدون اینکه مقابلش جاش بشینه، پس دو تا، یه تملیک بلا عوضه، یه تملک بلا عوضه، نه یک تملیک به عوضه، و بیع تملیک به عوضه، و معنای به عوض این که این عوض قصد بشه نشوندن عوض جای معوض، تا بشه عوض، تا جاش نشینه که عوض نیست، قوام عوضیت بین که این جای اون بشینه، تا جای اون نشیند این عوض اون نخواهد شد در رابطه حقوقش. پس در اینجا آقای مالک، آقای عاقد فضولی چون قصد این را نکرد که سمن در ملک مالک بره، بلکه در ملک خودش را قصد کرد، چون لنفسه باعه، پس تملیک مال مالک به عوض نیست. تملیک به عوض که نشد، تملیک به لعوض قهرن، تناقض دیگه، احد نقیزه احد رحم میشه دیگری صادقه. تملیک به لعوضه، تملیک به لعوض هم بیع نیست، بیع تملیک به عوضه، مقابله و به عوض میبایستی حفظ بشه در قوام بیع. حقیقت بیع این است که تملیک به عوض باشه، و این لا یکون الا به قصد این قوام، و قصد این قوام لا یکون الا به این که قصد بشه معوض جای عوض قرار بگیره. اگر قصد نشه که معوض جای عوض قرار بگیره در رابطه حقوقی، در ملکیت عوض نیست. من مالم به شما بدم، در مقابل شما مالتون به کسی دیگه بدی، من چیزی عوض نگرفتم، بیع نیست. پس بنابراین کاری را که در اینجا آقای عاقد فضولی، غاصب یا جاهل انجام داد، که فرضاً جاهل هم باشه، غاصب نباشه، عدوانی هم این کار نکنه، بالاخره چه غاصب چه غیر غاصب، کسی که مال خودش نیست به قصد خودش بفروشه، مال دیگری است، چه بدون علم داشته باشه غاصب باشه، چه جاهل باشه، جهل مرکب باشه، خیال کنه مال خودشه، وقتی فروخت، چون این را در مال ملک دیگری وقتی وارد کرد، از ملک مالکش بیرون کرد، در ملک دیگری وارد کرد، قصد نشوندن اون عوض را در جای این نداشت، پس این بیع مال دیگر بلا عوض شد. بیع مال دیگر بلا عوض الله، چون بیع مال دیگر بلا عوض شد دیگه بیع نیست. تملیک مال دیگر بلا عوض شد، تملیک مال دیگر بلا عوض بیع نیست، هبه است. بنابراین ولی نمی کنه دیگه، جایگزین مالک واقعیش نکرده، چون برای خودش فروخته، خیلی قصدش خیال میکرده اینجوری، ولی نشده، این چیزی که خیال میکرده انجام نداده، یعنی در وقتی انشاء کرده خروج ای را از ملک مالکش، مثلا حالا مالک واقعیش، حالا خودش رو مالک واقعی میدونسته، چیزی جای این ننشونده، چیزی در جای این واقعا و حقیقتا ننشونده، چون ننشونده به عوض نیست. پس حالا در غاصب بحث روشن بشه، حالا جاهل بذارید، پس در بیع غاصب با فرض علم به اینکه این مال دیگری است، فضولی که میاد مال دیگری را میفروشه برای خودش، اینجا این آقای بایع غاصب، فضولی بایع لنفسه، اینجا تملیک کرده مال دیگر را بلا عوضن، چون عوض لا یکون بلا مقابلن، چون مقابل لا یکون الا اذا قصد دخول المعوض فی مکان العوض، از نظر رابطه حقوقی، و تا این را قصد نکنه لا یکون عوضن، قصد چیز دیگری بکنه، تملک شخص دیگری که خودش باشه کرده، لا یکون عوضن، پس لا یکون تملیکن به عوض، تملیک مجانی میشه، میشه هبه فضولی مثلا از مالکش، هبه فضولی هم که اون نمیخواد امضا کنه، مالک نمیخواد هبه امضا کنه، مالک و اگر بنا بشه هبه امضا کنه که باز ثمن گیرش نمیاد، مالک میخواد بیع بشه برای او. پس لم یقع انشاء بیع اذا لم یکن قصد بیع، اگر در عالم قصدش این نبود، تملیک به عوض نبود، چون لنفسه فروخت، پس انشاءش هم انشاء تملیک به عوض قهرن نیست، انشاءش هم انشاء این تملیک بلا عوضه، چون انشاءش هم طبق قصدشه، انشاء ما هو البيع لنفسه، پس لیس بیعا، تسمیته بیعا هم مجازی است، بگیم یبیع لنفسه، چون حقیقت بیع قوام بیع تملیک به عوضه، و اینجا تملیک به عوض انشاء نشد، بنابراین بیعی واقع نشد. وقتی بیعی واقع نشد، اجازه مصحح بیعه، به این معنا که میاد رضای مالک و استناد بیع به مالک را درست میکنه، اما چیزی که بیع نیست که با اجازه بیع نمیشه، اجازه تصحیح میکنه بیعی را که واقع شده، ولی مثلا رضای مالک نداره، استناد به مالک نداره، اجازه میاد اون دوتا رکن را انجام میده، هم رضای مالک را کشف میکنه، هم استناد را درست میکنه. اما جایی که اصلا ما بیعی نداریم، اجازه که نمیتونه جانشینه بیع بشه، بیع رو درست کنه. الاجازه تو اجازتون للبیع، پس باید یه بیعی باشه انشاءن، بیع انشائی بایستی صورت بگیره اول تا این اجازه بتونه بیاد اون بیع انشائی را مسند بکنه به مالکش و مسند کنه به و رضای مالکش هم مثلا کشف کنه، پس بشه صحیح. و در اینجا اشکال سر قبل از اجازه است که اصلا انشاء بیعی نشده. ولی اجازه تو لا تجعل مالیس بیعن بیعن کما هو واضح. اینم اشکال ثبوتی. این اشکال را آقایون جواب دادن. جواب های شاید در اینجا سه جواب بشه از مجموع کلمات قوم استفاده کرد در رد این اشکال ثبوتی. یک جواب، جوابی است که مرحوم شیخ میده. مرحوم شیخ در اینجا اینجوری فرمودن که در اینجا غاصب بایع فضولی لنفسه انشاء بیع را هم میکنه. چرا؟ چون یک ادعا داره غاصب. وقتی اینه میفروشه ادعا میکنه که من مالکم و میفروشم. با ادعای مالکیت میگه بعتو که. چون این ادعای مالکیت را داره، پس در حقیقت مبادله بین دوتا مال را در جهت اضافه میکنه این آقا. که انهو این از طرف مالک واقعی میفروشه، میگه این مال را من از ملک مالک واقعیش در میارم، در ملک تو داخل میکنم، مال تو را در ملک او قرار میدم، ولی اون مالک واقعی منم، اون مالک واقعی من هستم. در صغرا تصرف میکنه نه در کبرا. در کبرای این که این تملیک به عوضه، این را قصد داره، قصد داره که تملیک کنه این مال را در مقابل مال دیگری که جانشین این قرار بگیره پیش مالکش، ولی ادعا میکنه که اون مالک منم، عدوانن و غصبن اون مالکه منم. تنزیل میکنه خودش را منزله مالک و این بیع را انجام میده. چون این تنزیل را میکنه، پس در حقیقت قصد انشاء مبادله مال را به مال را و مقابله مال را در جای مال در اون رابطه حقوقی داره. یعنی انشاء تملیک به عوض میکنه، ولی میگه طرف این عوض من هستم، چون طرف مال منم، جورن و عدوانن و غصبن. پس در انشائش و قصدش از برای مبادله و به مشکلی نیست و خلافی انجام نمیده. در تطبیق اون عنوان و اینکه اون مالک حالا کیه، اونه یا من، میگه منم اون مالک. بنابراین انشاء مبادله شده، اون مقابله محفوظ شده، تملیک به عوض رو قصد کرده، انشاء هم کرده. وقتی قصدش این باشه، خب انشاءش هم همون رو ابراز کرده در حقیقت، نه چیز دیگری رو. فقط ادعا میکنه که او من هستم، یه تصرفی در اون تصرفش، تصرف لغو زائدی است. پس مبادلش انشاء شده، مبادله انشائی و بیع انشائی داریم، ولی اضافه بر اون بیع انشائی یک ادعای زائدی هم داریم از این آقای فضولی کرده اینجا و یک ادعایی برای خودش کرده که من هستم اون مالک حقیقی. این ادعاش لغوه، این دیگه داخل در بیع نیست، بیع رو به هم نمیزنه، چون قوام بیع به همون انشاء مبادله هست و او شد همون تملیک به عوض که اونم قصد کرد، ابرازش هم کرد، انشائش هم کرد. حالا ادعاهای دیگری که دیگه خارج از این قوامه و بعد از تحقق این انشاء و این حقیقت و قوامه، به ادعای زائدی اگر داشته باشن متعاقدن، اونا که ضرر به تحقق اون مفهوم بیع که امر انشائی است و قائم به همون منشأی است که انجام گرفته، اونا مضر نیست. آخه مالک میاد میگه بابا اون انشائت رو من اجازه کردم، اون امر انشائی که تملیک به عوض بود اجازه، اون چیز زائدت هم برای خودت، اون ادعای زائدت هم به درد خودت میخوره، اثری نداره. فیقع این بیع ینتسب الى المالک و یکون برضا المالک، رضاش اجازه مالک، هم انتصاب رو درست میکنه و هم رضای مالک کشف میکنه، یکون صحیحا. این جوابی رو که مرحوم شیخ فرموده. البته اینجا یه چیز دیگه هم اضافه دارن، حالا بعد نیست اینم ذکر بشه، که گفتن برای اینکه چرا اگر یک کسی بخواد مالی را بفروشه مال خودش رو بفروشه برای یک دیگری فضولتن، نه یبیع مال الغیر لنفسه، یبیع مال نفسه للغیر فضولتن، بگه من این کتاب را میفروشم به 10 تومن برای زید، چون زید 10 تومن لازم داره، میخوام 10 تومن را زید مالک بشه. این چنین جایی که یبیع المالک مال نفسه لزیدن فضولتن، اینجا بازم یه فضولی هست، چون قبول را و یعنی تملک را فضولتن از دیگری میکنه که مالک نیست، اون فضولی اون دیگری مالک نیست، این یعنی من حق ندارم دیگری را تملک بدم ببخشم به دیگری، چون من که ولی اون نیستم که بتونم برای اون چیزی بدون قبول او و بدون اراده او یه ملکی ایجاد کنم. من بیام مال خودم را بفروشم به ثمنی که ثمن بره در ملک دیگری و برای دیگری بره مجانن برای او واقع بشه، یعنی فضولتن عنه، اینجا شو میگه اینجا این معامله دیگه بیع نیست، چون اینجا اون ادعا دیگه مؤثر نیست. چرا؟ چون در اینجا دیگه اون ادعا رو نداریم، چون این آقا اگه بخواد ادعا کنه که یشتری للمالک الواقعی، اگه بخواد ادعا کنه که میخره برای مالک واقعی، خب پس برای خودش خریده دیگه، این خلف غرضشه، این میخواد برای زید بخره، یعنی میخواد مال در ملک زید بره، نمیخواد مال در ملک خودش بره. اینجا اگر ادعا کنه که من میخرم برای اون مالک واقعی، یعنی برای خودش خریده، این خلف مقصودشه. مقصودش در اینجا متوقفه برای این که ابتداءً قصد کنه تملک کی را؟ تملک زید را، نه اینکه تملک واقعی مالک واقعی را بعد بگه والمالک الواقعی هو زیدون مثلا تنزیلا و تعبدن، این کار نمی کنه. چون این معناش اینه که برای خودش خرید اول، بعد حالا میخواد بدهش به زید، این بحث دیگری شد. میخواد ابتداعا در کیسه زید بره، وقتی میخواد ابتداعا در کیسه زید بره، قهرن میبایستی فرض کنه که این یخرج السمن من کیسه اون آقای مثلا طرف مقابل، باید خلو فی کیسه غیر مالک المسمن، اون دیگری باشه. اینجا معمولا دیگه اون ادعا در کار نیست، بلکه نقیض اون ادعا مقصوده، تماما عکس ضد اون ادعا مقصوده. ادعاش اینه، قصدش اینه که یقع الثمن ابتداءا لون دیگری، اینجا دیگه لا یکون قد قصد و انشاء البیع. ایشون میگه اونی که ما آقایون گفتن باطلون اینه، چون در اینجا در حقیقت بیع نیست، لم ینشی حقیقت البیع، اینجا عکسش هم باطله، به این معنا که اگر بایع فضولی بود نه مشتری، عکس این میشه، نه خرید لدیگری بلکه فروخت بر از دیگری. ایشون میگه در بعضی کلمات شاید آمده باشه که عکس اون هم مثل خود همون باطله، میگه اینایی که گفتن عکس اون هم باطله، مقصودشون از اون عکس این فرض ما نیست، بلکه مقصود اون فرضه که بیاد با آقای فاسب مال دیگری را برای خودش بفروشه بدون ادعا، بدون این ادعای تنزیلی، بگه این مال با این که مال زیده من به تو تملیک میکنم، در مقابل این که ثمنی که مال توست در ملک من بیاد، بدون این که ادعا کنم در ملک مالک واقعیش بره و من اون مالک واقعی هستم. این عکس اونی که آقایون گفتن، بعضی از آقایون گفتن عکس اون هم مثل همون بیع نیست، چون اصلش بیع نیست، عکسش هم بیع نیست. پس اینهایی که بیع نیست اونجاییست که ابتداعا آقای قاسب بیاد انشاء کنه تملیک احد الطرفین را در مقابل تملک دیگری، حالا چه خودش باشه در بیع لنفسه، چه دیگری باشه در بیع مال نفسی لغیره، تملک کنه برای دیگری بدون اینکه فرض کنه که این من تملک همون کسیست که خرج من کیسه. اما اگر فرض کرد که این من یتملک همونیست که خرج من کیسه، ولی ادعا میگه اون منم، اینجا مفهوم به انشاء شده و مفهوم تملیک به عوض متحقق شده. انشاء تملیک بلا عوض انشاء نشده، تملیک به عوض انشاء اون اولیست که تملیک بلا عوض انشاء شده که در اون دو صورت عکس و طردی که ذکر شد هست، اما در اینجا تملیک به عوض انشاء شده. یه ادعای زائدی هم شده که این خارج از حقیقت عقده، این ادعای زائد را مالک کار نداره، اون انشاء بیع را و انشاء تملیک به عوض را امضا میکنه، اجازه میکنه، یقع لمالک الواقعی که خود آقای مالک باشه. این حاصل فرمایش شیخ به عنوان جواب از این اشکال. بر این مطلب شیخ دو تا اشکال وارد کردن آقایون، محقق ایروانی و کسای دیگه، گفتن که مطلب این جواب مرحوم شیخ درست نیست. اولا گفتن این اگر مقصود شما این باشه که آقای تعبیرات اینجا مختلف، بعضی تعبیر کردن که این حیثیت ادعای این که من مالک واقعی هستم، این حیثیت تعلیلی است نه تقییدی، بعضی اینجوری تعبیر کردن. بعضی از مرحوم ایروانی فرمودن بر این که این حیثیت واسطه در عروض نیست، واسطه در ثبوته. روح مطلبشون یکیه این دوتا تعبیر، مقصود اینه که در اینجا شما چه میخوایید بگید؟ آیا مقصودتون اینه که آقای قاسب میاد اولا میگه بعتو و ملکت هذا المال به عوضن یدخل فی کیس مالکه الواقعی و انا ذالک المالک الواقعی، اینجوری میگه که یه انشاء میکنه به عنوان مالک واقعی، بعد میگه انا المالک الواقعی. اگه اینجور باشه این درسته، اینجوری بگه واقعا و قصد کنه و انشاء کنه، این بیع رو انشاء کرده، ولی این خلاف واقع، خلاف وجدانه. وجدانن آقای غاصب این کار رو نمی کنه. آقای غاصب میگه بعتو لنفسی، لااقل انشاءش خلاف اینه، میگه بعتو لنفسی، ابتداعاً میگه من این رو به تو تملیک میکنم در مقابل اینکه او رو من مالک بشم. درسته این خودش رو ممکنه ادعا کنه که منم مالکم، ولی این ادعایی که من مالکم سبب نمیشه که انشاء رو برای مالک واقعی بکنه. این انشاء رو برای خودش کرده و یه ادعایی هم درباره خودش داره که من اون مالکم. این انشاء رو برای خودش کرده، تملیک و تملک رو برای خودش کرده و عوض را در ملک خودش داخل کرده، قصد کرده داخل کردنش را و انشاء کرده همین را، ولی ادعا میکنه که من مالک واقعی هستم. ادعای این که من مالک واقعی هستم سبب میشه که تملک برای من هو مالکون ادعایی یقع، نه برای من هو مالکون واقعی. بالاخره قصد تملک و مالک واقعی را نکرده، قصد تملک خودش کرده و خودش را مالک ادعایی فرض کرده، ادعا کرده که مالک، فوقع التملک للمالک الادعایی، تملک للمالک الادعایی که تملک برای مالک واقعی نیست، بیع تملک برای مالک واقعی است، نه تملک برای مالک ادعایی و تنزیلی، این که به درد نمیخوره. پس اگر مقصود اولیه که بیاد رو عنوان مالک واقعی انشاء کنه، او به درد میخوره، ولی نیست، این همون حیثیت تقییدی است یا واسطه در عروضه. اگر رو عنوان واقعی مالک قصد تملک مالک رو بکنه به عنوانه الواقعی، من کان مالکا، این خوبه، این هم حیثیت تقییدی است یا این واسطه در عروضه، ولی این خلاف وجدانه. اینجوری نیست که بگه من هو المالک الواقعی اتملک من قبله، اینجوری نمیگه اصلا، و خلاف انشاءشه، انشاءش اینه که انا اتملک. و اگر مقصود اینه که نه این برای خودش انشاء کرده، ولی ادعا کرده که من اون مالک واقعی هستم، این ادعا که نمیذاره تملکش تملک برای عنوان مالک واقعی باشه، برای عنوان خودشه، یه ادعایی هم داره که من هم مالک واقعی هستم، پس این تملک تملک لمن یدعی المالکیه است، تملک لمن یدعی المالکیه ليس بیعان، تملک لمن هو مالک واقعا بیعون، چون تملک لمن یدعی المالکیه تملک مالک تنزیلی است نه مالک حقیقی، این که بیع نیست، عوض نشد. پس بنابراین این حیثیت تعلیلی معناش این دومیست، این را یک علت گرفته برای اینکه خودش ادعای تملک برای خودش. اگر ازش بپرسیم چرا برای خودت تملک کردی، میگه چون من مالک واقع، من خودم مالک میدونم. این حیثیت تعلیلی است برای اینکه چرا برای خودش تملک کرده، بالاخره برای عنوان خودش تملک کرده نه برای عنوان مالک. پس ادعای اینکه من مالکم یک حیثیت تعلیلی است برای اینکه برای خودش تملک کنه، نه برای اینکه عنوان تملک را برای مالک واقعی قرار بده، او حیثیت تقییدی است. پس بنابراین ظاهر آنچه که یقع فی الخارج این حیثیت این است که این مسئله به نحو حیثیت تقیید تعلیلی است نه تقییدی، یعنی برای خودش تملک کرده. اگر قصد ادعای تنزیلی هم داره، این تنزیل و ادعا که خودش مالکه یک حیثیت تعلیلی است یا یک داعی است برای اینکه برای خودش انشاء کنه، نه اینکه میاد ابتداعا برای عنوان اون مالک من هو المالک انشاء کرده باشه. پس ما هو الواقع فی الخارج این نیست در موارد بیع غاصب. ما هو الواقع فی الخارج اینه که این ادعای اینکه خودش مالکه این طرف منشأ نیست، من انشأ له تملک نیست، این به نحو حیثیت تعلیلی است، علتی است، داعی است برای اینکه برای خودش قصد تملک کرده و چون خودش طرف اضافه نیست پس لم ينشئ المبادله، لن ينشئ التملیک بالعوض، لا يكون بيع انشاء بيع نکرده، پس بنابراین این به درد نمیخوره. این یه اشکال. اشکال دومی هم اینجا کردن این که حالا اگر فرض کردیم این که گفتیم یه جایی آقای غاصب این کارم کرد، حالا مکاسب خونده بود این آقای غاصب، بحث اجازه رو خونده بود و آمد و این قصد حیثیت تعلیلی رو کرد که یبیع مال الغیر در مقابل ان یتملک الثمن مثلا للمالک الواقعی، و این تطبیق کنه بر خودش، بر خودش تطبیق باشه، به نحو تطبیق باشه نه به نحو تقیید، برای خودش نباشه، برای اون مالک واقعی عنوانه من تملک له اونه، ولی میگه من اونم، حالا برای خودش تطبیق کرده. حالا اینم فرض کنیم انجام بگیره، بدون شک همه جا اینجوری نیست، در غاصب فرض کنید اینجوریه، در غیر غاصب، در کسی که مثلا خیال میکنه این مال مال خودشه، در جاهل مرکب، جاهل که میفروشه برای خودش، اونجا دیگه این اون دیگه بدون شک قصد خودشه داره، قصد مالک واقعی مال رو نداره، میگم برای خودم بفروشم، پس در اونجاها دیگه بیع فضولی به اجازه مالک نمیشه صحیح باشه، با اینکه بیع فضولی لنفسه اعمه، آقایونی که قائلن به اینکه بیع فضولی لنفسه یکون صحیحن به اجازه المالک للمالک، فرق نمیذارن بین اینکه مثلا غاصب باشه یا غاصب نباشه، غاصب که احسن حالا نمیشه از جاهل مسکین، اون که جاهله میگیم لا یقع صحیحا، ولی این که غاصبه یقع صحیحا، چون یه ادعای عدوانی دیگری هم کرده. پس اونجاها رو چطور میشه درست کنیم؟ اونجا رو دیگه نمیتونیم درست کنیم. بعضی از بزرگان اینجا فرمودن که اونجاها رو میتونیم به دلالت التزامی درست کنیم و این که بگیم این آقا وقتی قصد تملیک کرده و ادعا کرده و خیال کرده که خودش مالکه، گرچه این حیثیت تقییدی نیست، حیثیت تعلیلی است مثلا، و برای خودش کرده به خیال اینکه خودش مالکه، این یه دلالت التزامی پیدا میکنه که عوض را داخل کرده در کسی که از کیسش معوض بیرون رفته، چون خودش را اون شخص میدونسته حالا ادعا یا جهلا، عوض را داخل کرده در من هو خرج من کیسه المعوضی، دلالت التزامی پیدا میکنه بر این که عوض را یدخل العوض فی کیس من خرج عن کیسه المعوض، چون ادعا کرده که من اون مالکم، با این ادعا معناش این میشه که پس عوض را هم داخل کرده در کیسه من خرج من کیسه المعوض. این دلالت التزامی یک مبادله و مقابله بین عوض و معوض به دلالت التزامی درست میکنه. آقای مالک میاد دلالت التزامیش انشاء امضا میکنه، دلالت مطابقیش، دلالت مطابقیش برای خودشه، ولی چون خودش را ادعا کرد یا خیال کرد که مالکه، پس قصد اگر ازش بپرسیم تو برای کی خریدی؟ میگه برای مالک خریدم. پس مدلول التزامیش اینه که برای مالک خریده، چون خودش مالک میدونه یا خیال کرده مالک واقعا. پس در یه مدلول التزامی داره اینجا این آقایی که ادعا داره، یه مدلول التزامی داره اینجا که این مدلول التزامیش مبادله مال به ماله. بایع میاد مدلول انشاء مطابقیش را امضا نمیکنه، مالک اگر انشاء مطابقیش را بخواد امضا کنه یقع له لا للمالک، میاد این مدلول التزامی این آقا رو امضا میکنه فیقع للمالک، چون مدلول التزامیش تملیک دخول عوض در کیسه مالک معوضه، چون خیال کرده خودش مالکه، و یکفی در انشاء، چون انشاء بیش از ابراز نیست، حالا چه به مدلول مطابقی ابراز کنیم، چه به مدلول التزامی ابراز کنیم، چه به لفظ ابراز کنیم، چه به فعل ابراز کنیم، انشاء چیزی بیش از ابراز نیست. این آقا خب حالا که چیزی بیش از ابراز، بالاخره ابراز شد ولو به دلالت التزامی. وقتی ابراز شد پس انشاء مبادله داریم، این تملیک به عوض را داریم ولو به لحاظ مدلول التزامی انشاء این آقای فضولی، فضولی لنفسه که باع لنفسه. خب آقای مالک میاد این مدلول التزامی انشاء را که خودش هم انشاء اون ابراز اون لیس الانشاء الا الابراز، انشاء اون للمبادله به عوض هم هست، میاد این بیع اون این بیع را امضا میکنه. شرط نیست که حالا اون عقدی را که انشاء شده به دلالت مطابقی فصیح بلیغ باشه، به دلالت التزامی هم اگر بیع شد بیع اون و بیع اون انشاء و بیع اون بعدم مالک اگر اجازه کرد یقع اول المالک. این یه بیانی است که ایشون به عنوان دفاع از این دلالت خب اینم اشکال، این جوابی است از این اشکال دوم که ایشون خواسته این جواب رو از این اشکال دوم بدن. این جواب از این اشکال دوم تمام نیست دیگه، بحث وقتم تمام شد، بیرون روز بعد.